بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 214 سوره مبارکه یونس آیات 43 تا 53. ادامه بحث توحید و شرک هست با دفاع از حقانیت قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و آله و دعوت مشرکان به اندیشیدن، تعقل کردن و پاکیزه کردن انگیزه ها و اندیشه هاشون تا بلکه موفق بشن که سر سفره قرآن حاضر بشن و مسیر زندگی خودشون رو تغییر بدن و از ظلم به خود الهیشون دست بردارن. ما انسان ها در وجود خودمون خودهای مختلفی داریم، ولی طبق تعبیر و تفسیری که بعضی از بزرگان فرمودن، اگر بخواهیم اینها رو خیلی خلاصه بکنیم، باید بگیم در دو تا خود قابل جمع‌بندی هست. یک خود الهی داریم و یک خود غیر الهی. حالا اون خود غیر الهی، البته من جای دیگری بحث کردم، باید بگیم خودهای غیر الهی داریم، مخصوصا در کتاب امنیت متعالیه اینها رو به تفصیل بحث کردم. 7-9 خود غیر الهی داریم، ولی حالا اینجا بنای بر ورود به این بحث تفصیلی رو نداریم. یه خود شیطانی داریم اونگاه که شیطان بر ما مسلط میشه، یه خود حیوانی داریم اونگاه که انسان فقط به فکر تأمین امیال حیوانی خودش هست، دنبال شهوات و خوردن و نوشیدن و امثال اینها هست. گاهی خود درنده خویانه داریم، اونجایی که انسان حالت سبوعی پیدا میکنه، خشم خودش رو نمیتونه کنترل بکنه و افسار خودش رو میده به خشم خودش. پس گاهی انسان افسار خودش رو میده به شیطان، گاهی افسار خودش رو میده به میل خودش، گاهی افسار خودش رو میده به غضب خودش. اینجا همه اون خود غیر الهی انسان هست که بر اون خود الهی ظلم و ستم میکنه. اما اگر انسان وجود خودش رو و ریاست وجود خودش رو، که دیگه اینجا تعبیر به افسار نمی کنیم، ریاست وجود خودش رو به عقل بسپره، اینجا عقل، اگر عقل درست حسابی باشه، فطرت رو فعال می کنه و العقل ما عبده به الرحمن، این عقل انسان رو خاضع می کنه در برابر وحی، در برابر قرآن. این میشه حاکمیت خود الهی بر اون خودهای غیر الهی. اون خودهای غیر الهی تربیت میشن، یعنی اون خود حیوانی که میل بود عفیف میشه، اون خود سبوعی و غضب تبدیل میشه به شجاعت تحت ریاست عقل، اون خود وهمی و فریبکارانه که رفته بود پیش شیطان، رفیق شیطان شده بود، اینجا تبدیل میشه به حکمت و بصیرت. و از مجموع عفت و بصیرت و حکمت و شجاعت، عدالت تولید میشود. لذا ما میگیم انسان عاقل عادل، عاقل به لحاظ حکمت نظری، عادل به لحاظ حکمت عملی، انسان تراز وحی هست. یک چنین کسی تابع خدا هست، تابع رسول خدا هست، تابع قرآن کریم هست. چرا؟ چون فطرتش بیدار شده، عقلش بیدار شده. اما اگر انسان خدای نکرده اون خود غیر الهیش رئیس بشه، اون میشه انسان افسار گسیخته، میشه انسان درنده خو، میشه انسان شهوتران، میشه انسانی که سر همه حاضر کلاه بذاره، چون ابلیس شده حتی سر نزدیکان خودش. حالا اینجا این آیات ادامه اون بحث هست و مباحثاتی که با حضرت داشتن، از جمله این که میگفتن که هی تو میگی عذاب میاد، عذاب میاد، جهنمی هست، بهشتی هست، خب کو این عذابو برای ما بیار، که اینجا خدای متعال در آیات مختلفی به اینها هشدار میده، میگه اگر عذاب بیاد خب بعد شما چی کار میکنید؟ عذاب که بیاد که فرصت ایمان آوردن دیگه برای شما نیست، عذاب که بیاد که کار رو فیصله میده. بعد خدای متعال میفرماید سنت من این نیست که همینطوری عذاب نازل کنم، سنت من این هست که انبیا رو میفرستم. هر امتی نبیی داره، هر قومی پیامبری داره، حالا یا پیامبر زنده یا پیامبر که به این معنا که پیامش زنده است، پیامش مسئول از تحریفه. مثل الان، الان پیامبر جهانیان کیه؟ رسول الله. چرا؟ چون قرآن به عنوان کتاب الهی که مسئول از تحریف هست در دسترس همه هست. اگر اینها به این پیام ایمان نیاوردند مستحق عذاب الهی میشن. حالا اینکه چه مقدار در دنیا گرفتار عذاب بشن چه مقدار در عقبا، این دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. لذا خدای متعال میفرماید ای رسول ما، ممکنه بعضی از اینها رو ما مجازات بکنیم و تو ببینی مجازات اینها رو، ولی همه اینها به ما برخواهند گشت. ولو تو از دنیا بری و مجازات دیگران رو نبینی اینطوری نیست، بالاخره آخر اینها روز قیامت پیش ما باید بیان دیگه، ما به حسابشون رسیدگی میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم من ينظر الیک افأنت تهدی العمی ولو کانوا لا یبصرون. این بحث ادامه اون آیه قبلیه، که اون آیه قبلی هم البته ادامه بحث های قبلی بود، ولی یک به اصطلاح پرسش هایی رو دوباره از آیه 42 شروع کرد. فرمود و من هم یعنی بعضی از مشرکان، من یستمعون الیک، کسانی هن که میان پیش تو که ما میخواییم حرفای تو رو بشنویم، قرآن اگه نازل شده بگو، ولی نمیان که گوش بدن که بفهمن، بلکه برای تمسخر و برای اینکه در جاهلیت خودشون ادامه بدن میان، برای شنیدن واقعی نمیان. لذا میفرماید که اینها کرن، مگه تو میتونی به کر چیزی رو بشنوانی؟ اینا عقلشون رو تعطیل کردن. حالا اینجا میگه و منهم، و بعضی از مشرکان کسانی هستند که ینظرو الیک، به تو نگاه میکنن که بله ما ببینیم شما چی میگید، اما افنت تهد لوم، تو میتونی آدم نابینا رو به راه ببری، مثلا راهنمایی کنی؟ طرف نابیناست، نابینای باطنی اینجا منظوره ها، نه اینکه چشم نداره. چرا؟ چشم که داره، به پیغمبرم نگاه میکنه، ولی راه رو بهش نشون میدی اون ور رو نگاه میکنه اعراض میکنه از تو. ولو کانو لا یبصرون، اگه کسی خودش نخواد راه رو ببینه تو میتونی راهنماییش بکنی؟ بعد میفرماید که حالا علت چیه؟ چرا اینا اینجوری شدن؟ چرا قرآن رو میشنوند گوش نمیدن؟ میبینند ولی نمیبینند. ببینید بعضی ها بودن پیامبر رو ندیده عاشق پیامبر بودن و ایمان میآوردن به پیامبر، مثل اویس قرن دیگه، داستانش مشهوره. حتی در همین دنیای خود ما امروز، خب خیلی از این افرادی که به اسلام میگرون رو شما نگاه بکنید، با همین آیات قرآن، با یه موعظه یا داستانهای تاریخی که فراوانه دیگه، اینا اینجوریه دیگه. یه دم نه، پیامبر رو میدیدن، تو چشم پیامبر نگاه میکردن، بعد نقشه میکشیدن برای کشتن پیامبر، نقشه میکشیدن برای اینکه چطوری حرفهای پیامبر رو از بین ببرن، اینجوری بوده دیگه. لذا میفرماید که ان الله لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون. ای پیامبر تو مطمئن باش و ای انسان ها شما مطمئن باشید که خدا ابدا به کسی از مردمان ظلم نمی کند. اینطور نیست که خدای متعال یه عده رو هدایت کنه یه عده رو گمراه بکنه، نه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. لطف الهی شامل حال همه میشه، خورشید بر همه میتابه، ولی خب بعضی ها پشت به خورشید میکنن، بعضی ها از این نور خورشید استفاده نمیکنن، خودشون رو محروم میکنن از این نور خورشید. قرآن آمده برای همه هست، اما بعضی ها در برابر این قرآن می ایستن، بعضی ها حاضر نیستن حتی یک دور قرآن رو مطالعه کنن، تدبر بکنن درش، یا نه میان قرآن رو باز میکنن بخونن که ردش بکنن، نه اینکه بفهمن که چی میگه. لکن الناس انفسهم یظلمون، بلکه خود مردم یعنی همین مشرکان هستند که به خودشان ظلم میکنن. خود یک کسی چطور به خودش ظلم میکنه؟ اون خود حیوانی، خود شیطانی، خود درنده خویانه به اون خود فطری و عقلی ظلم میکنن. به تعبیر شهید متحری، خود حیوانی به خود الهی ظلم میکنه. بخشی از وجود ما به بخشی دیگر. ببینید قرار بود دنیا برای آخرت باشه، یه عده میبینی که آخرت رو تبدیل میکنن به ابزاری برای دنیا، همه چیز رو در خدمت دنیا طلبیشون در میارن. چرا؟ چون تبدیل شدن به آدمهای خودخواه، خودپسند، خودپرست، خودفریفته، خودشیفته. و یوم یحشرهم که علم یلبثوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین. اینها وقتی میفهمن که ضرر کردن که دیگه دیر شده، روز قیامته. و یوم یحشرهم، روزی که گردآوری میشوند اینها در آن روز در محضر خدای متعال، یعنی کدوم روز؟ روز قیامت. که لم یلبثوا الا ساعتا من النهار، البته وضعیتی که اینها دارن اینه که فکر میکنن که یه ساعتی از روز رو بیشتر در دنیا یا در برزخ نبودن. حالا تفسیرهای مختلفی شده. چرا؟ برای اینکه طرف کاری نکرده که وقتی یه کسی مثلا 50 سال زندگی کنه بعد کلاس اول هم نرفته باشه، این هم تاریخ نداره دیگه، میگه هم مثل روز اولشه. ببینید بعضی از جوامع رو چطور میگن بدون تاریخ هم. مثلا یه کشوری الانش رو نگاه میکنی میبینی مثل 100 سال قبلش همطوری مونده، میگیم تاریخ نداره دیگه، یه لحظهش، یه ساعتش با یه سالش با 100 سالش فرق نمیکنه. اما بعضی از افراد، بعضی از جوامع مرتب در حال تحولن، فعالیت دارن. یا نه این ساعتی از روز در برابر قیامته، قیامت ابدی و جاودانگی هست. این هم بحث شده که یعنی ساعتاً من النهار در برزخ بودن یا در دنیا بودن. هر دو قول طرفدار داره. به نظر من اشکالی هم نداره که هر دوتا باشه، یعنی وقتی روز قیامت اینا محشور میشن به پشت سرشون که نگاه میکنن، چه برزخ چه دنیا، تصورشون اینه که خیلی کوتاه بوده، یه ساعتی بیشتر نبوده. یه ساعت اینجا نه یعنی 60 دقیقه، یعنی کم بوده، لحظه ای بیشتر نبوده، مثلا نصف روز بوده. حالا بعضی از آیات داره میگن مثلا 10 روز بوده، یه چند روزی بوده حتی. یه تعارفون بینهم، همدیگر هم میشناسن، یعنی کاملا یادشونه که چیکار میکردن، این کیه اون کیه، روابط نسب همه معلومه. اما قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، تحقیقا اونجا معلوم میشه که زیان کرده اند آنان که تکذیب کرده اند لقاء الهی را. و ما کانوا مهتدین، اون کسانی که هر کاری پیامبران میخواستن بکنن که اینا رو راهنمایی بکنن، اینها راهنمایی نمی شدن، اینها هدایت را قبول نمی کردند. میگفتن آقا راه اینه، بیایید تو راه قرار بگیرید، نمی اومدن توی راه. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. ای پیامبر، ممکنه که عذاب بعضی از اینها رو ما باید بهت نشون بدیم، یعنی این بعضی از این مشرکان گرفتاری های پیدا کنن و عذابهایی پیدا کنن در همین زمان حیات تو، مثلا شکست اینها بعدن در جنگ بدر دیگه، عذاب دنیوی بود دیگه، 70 نفر تقریبا کشته شدن، 70 نفر اسیر شدن، یا حتی خود فتح مکه بعدن. اینا از چیزاییه که پیغمبر در زمان حیات خودش داره میبینه، از شکست مشرکان، از عذاب مشرکان، از باطل شدن اون چیزهایی که در اندیشه مشرکان بود. خب یک کسی تنهای تنها حرکت و دعوت خودش رو شروع کرد، اون بود به تنهایی به سمت غار حرا میرفت دیگه، بقیه که به سمت بتکده ها میرفتن، غیر از یک اقلیتی از حنفا که اونها هم خیلی تحویلشون نمیگرفتن اینها دیگه. اما شما ببینید به فاصله 23 سال کل شبه جزیره در تصرف این رسول الهی هست، یک حکومت بزرگی تشکیل داده. و اما نورینک بعض الذین ندعوهم، ای پیامبر، بعضی از این چیزهایی رو که به اینها داریم وعده میدیم، که البته اینجا وعید منظور هست، یعنی عذابهایی که بر سر این مشرکان قراره که بیاد، اینها رو نشونت میدیم در همین زمان حیات شما و شما اینها رو خواهید دید. او نتوفین نکه، بعضی از عذابها رو هم نه، پس از آن که جان تو را گرفتیم و تو پیش ما آمدی، تو رو ما تحویل گرفتیم روحت رو، اما هم تو هم مؤمنان نباید به خودتون دغدغه ای راه بدید که فعلینا مرجعهم، بالاخره این مشرکان آینده تا پایان تاریخ اینها بازگشتشون پیش ما هست، آخر همه اینها روز قیامت پیش ما باید بیان. ثم الله شهیدون علا ما یفعلون، علاوه بر این که خدا هم گواه هست بر آنچه که اینان می کنند. خب حالا چرا همه یک جا فوری از بین نمیرن، عذاب نمیشن؟ چون سنت الهی این نیست. سنت الهی اختیار بشره، سنت الهی ارسال رسوله و سنت الهی برای هر چیزی یک زمانی مشخص کرده. ولکل امت رسول، فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. ای پیامبر، سنت ما اینه که برای هر امتی پیامبری هست. خدای متعال هیچ امت بدون پیامبری رو عذاب نمی کنه. چرا؟ چون خدا کسی رو بدون حجت که عذاب نمی کنه که. باید پیام خدا برسه به گوش مردمان، اونها نشنون عذاب میشن. خب این رسول، عرض کردم باز هم تاکید میکنم، نه یعنی پیامبر زنده برای همه جهانیان، یا پیامبر خودش باشه یا کتابش باشه که اون کتاب رو منذرانی و عالمانی به گوش مردمان برسانند که اینا با خبر بشن که یه همچین کتابی هست، یه همچین وحی هست، مثل امروز که همه عالمیان از قرآن با خبرند و در دسترسشونه، شبکه‌های تلویزیونی فراوان، رسانه‌های فراوان، چاپ فراوان. فاذا جاء رسولهم، وقتی که پیامبرشون آمد بیاد دعوت خدا رو ابلاغ بکنه، قضی بینهم بالقسط، خدا بر اساس عدل و قسط بینشون داوری خواهد کرد، حکم خواهد شد، داوری خواهد شد میان آن مردم و امتها بر اساس قسط و عدالت. و هم لا یظلمون، حواستون باشه خدا انتقام نمیگیره، اونها مورد ظلم واقع نخواهند شد. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، اگر کار خوب کردن پاداشش رو میگیرن، اگر هم کار بد کردن نتیجه عمل خودشون به خودشون برمیگرده. ما از این آیات در جلسات گذشته از اول قرآن تا الان زیاد خوندیم، از جمله در همین سوره مبارکه یونس در جلسه 212 آیات 26 و 27 همین بود دیگه، فرمود که للذین احسنوا الحسنى و زیاده. بعد آیه 27 فرمود که والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها تا آخر آیه. و یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتن او نهارن ماذا یستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم بهی آل آن وقد کنتم بهی تستعجلون ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون یستنبئون که حق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین. خب این مشرکان به جای اینکه این پند و هشدارها رو بپذیرن، تأمل کنن، تدبر کنن، رفتار خودشون رو اصلاح کنن، میان به پیامبر میگن از روی تمسخر که ها چی شد این وعده پس؟ وعده وعیدی که بود چی شد؟ گفتی عذاب میاد، خدا عذاب میکنه، پس اینها چی شد؟ و یقولون هم میگویند متا هذا الوعد، این وعده‌ای که دادی، یعنی بحث عذاب که اصطلاح دقیقش وعید خدای متعال اینجا برای تمسخر احتمالاً بحث وعد رو بکنه، چون اونها رو داره تلقی اونها رو میگه ها چی شد؟ کی زمانش کیه؟ متا هذا الوعد؟ چه زمانی میاد این بعدی که دادی؟ این کنتم صادقین، اگه شما راستگو هستید ای پیامبر تو بهشون بگو که عذاب و اینا دست من نیست، من حتی نفع و ضرر خودم رو هم خودم به صورت استقلالی دستم نیست، مگر اون چه که خدا در اختیار من قرار بده و به اطلاع من برسونه، این دست خداست، خدا میدونه که عذاب بر شما نازل بکنه. قل ای پیامبر به اینها بگو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اصلا من اومدم که همینو حالی شما بکنم، توحید رو حالی شما بکنم، و اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خدا عامل مؤثر در تاریخه، بقیه اگر خدا نخواهد هیچ کاری نمیتوانند بکنند، من صاحب اختیار نیستم حتی برای خودم ضرری را و زیانی را، نه ضرر و نه زیانی حتی برای خودم در اختیار من نیست، الا ماشاءالله، این استثناء مهمه ها، مگر آنچه را خدا بخواهد، یعنی اگر یه نفع و ضرری رو خدا در اختیار من قرار بده خب بله اون در اختیار من خواهد بود، اما اگر نفع و ضرری رو خدا در اختیار من قرار نداده باشه نه، یعنی اینکه قدرت من استقلالی نیست، بلاصاله نیست، قدرت خدا بالاصاله هست، همه چیز در اختیار خداست. ببینید مثل غیب دیگه، ما میگیم غیب در اختیار خداست، خدا غیب رو در اختیار کسی قرار خواهد داد که الا من ارتضا، بپسندد، مثل قرآن غیب دیگه، این رو در اختیار پیامبر خودش قرار داده، پس این چیزایی در اختیار خدا هست، در اختیار دیگران نیست، مگر مقداری رو که خدا مصلحت بدونه در اختیار اونها قرار بده. ما تو همین باز قرآن آیات فراوانی خوندیم که خدا و رسول رو در کنار هم میاره، اما ما اینجور میگیم قدرت خدا به لساله هست، رسول یه مجرای فیض رسانی به مردمه که خدا او رو واسطه قرار داده، پس این الا ما شاء الله مهمه. بعضی از افراد به این استثناء متصل اینجا توجه نمی کنن یا تلاش می کنن که این رو یه جور دیگری معنا کنن. خب اونجا فرمود لکل امتن رسولون، برای هر امتی پیامبری هست، رسولی هست، فرستاده‌ای هست، اینجا می فرمود لکل امتن اجل، برای هر امتی یه تاریخ انقضا هم هست، دل بخواهی نیست که حالا مشرکان بیان برای خدا تعیین تکلیف کنن که ما آماده ایم همین الان خدا ما رو ببره، نه، شما باید عجلی که براتون مشخص شده سپری بکنید، عمل کردتون مشخص بشه، عذابتون قطعی بشه، بعد شما رو خدا خواهد برد. اذا جاء اجلهم، وقتی که تاریخ انقضاشون برسه، فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک لحظه هم جا به جا نخواهد شد. قل ای پیامبر به اینها بگو ارائیتم، آیا اصلا فکر کردید که الان عذاب مثلا دست من پیغمبر باشه؟ خب آیا فکر کردید که اگر عذاب خدا بیاید سراغ شما و یا تن در شب او نهارن یا در روز مازا یستعجل منه المجرمون. خب شما الان عجله در چه چیز رو میخواهید؟ بله، گناهکاران از این عذاب عجله در چه چیزی دنبال چی هن آخر؟ از همین الان عذاب بیاد، شما میخواید ایمان بیارید، خب ایمان الان که به دردتون نمیخوره، مثل ایمان فرعون میشه. فرعون وقتی داشت غرق میشد گفتش که آره من ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل، خب اونجا داره که الانه، الان این که قبول نیست. ایمانی که موقعی که فرد داره غرق میشه اون موقع مثلا ایمان بیاره، این که به درد نمیخوره، که حالا ما در همین سوره مبارکه یونس بهش میرسیم، صفحه 219 در جلسه 219 انشاءالله بحث خواهیم کرد. آیه 90 میگه که حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل و انا من المسلمين. خدای متعال فرمود الان وقد اسیت قبلو و كنت من المفسدين. الان که نمیشه، که آیات 90 91 همین سوره رو ملاحظه بفرمایید. فکر کردید شما این اتاکم عذابه بیاتن او نهارن، اصلا دست من این عذاب الان بیاد، خب شما چیزی دستتون نیست، خب در چی عجله میکنید؟ برای چی اینقدر عجله دارید در عذاب، در رفتن؟ معلومه که تمسخر میکنن دیگه، یعنی عجله ندارن. تصورش اینه که این حرفا چیه مثلا. اثم وانگهی ازا ما وقع، وقتی که عذاب برتون نازل شد، آمنتون بهی، میخواید ایمان بیارید به خدا، الان، الان قد کنتم بهی تستعجلون، در حالی که شما تا الان شتاب در عذاب رو میخواستید، حالا الان عذاب بیاد، بعد شما چی میگید؟ میگی صبر کن صبر کن ما ایمان بیاریم دیگه، اینه دیگه، در حالی که تا حالا شما داشتید تمسخر میکردید دیگه، هم کاری که فرعون کرد، که حالا داستانش رو در ادامه برای اینها خدای متعال تعریف میکنه. ثم قیل، سپس گفته شود، للذین ظلموا، به کسانی که ستم کرده اند، ذوقوا عذاب الخلد، بچشید عذاب جاودان را، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا شما مجازات میشوید جز به آنچه که عمل کرده اید، جز به آنچه که خودتون کسب کردید؟ این مجازات شما، عذاب شما، همه عمل خود شماست، تجلی عمل خود شماست، اگه به تعبیر عرفانی بگی معلول علت خود شماست، اگه به زبان فلسفی بگی، به هر زبانی میخواید بگید، آیه روشنه. فقط ذوق و عذاب الخلد، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، ببینید ملاحظه بکنید، آیا شما مجازات میشوید جز به آنچه که میکردید؟ آیا این غیر از عمل خود شماست؟ کسی که چاقو به خودش بده، خب مجروح میشه دیگه یا میمیره دیگه. کسی که غذای مسموم بخوره، خب نتیجهش چیه؟ معلومه دیگه. کسی که غذای سالم بخوره، نتیجهش چیه؟ معلومه. این نتیجه عمل خود شماست. عذابی که خدا میگه عذاب قراردادی نیست، عذاب تکوینیه. یعنی کاری که میکنی این یه اثری داره. مثل آدمی که خودش رو از پشت بام پرت کنه پایین، خب این میگه میمیره، خب یه لحظه هست، ولی نتیجه عمل خودش هست. ویستم به اونه که ای پیامبر، اینها باز از روی تمسخر و اینها یا نه واقعی، حالا هر دو مدلش بوده، در ذیل این آیه هم البته داستانهای تعریف شده، حتی داستانهای واقعی که بعد طرف ایمان آورده هم تعریف شده. از تو میپرسن، خبر میگیرن از تو، حقون هوا، این حرفایی که میزنی درسته واقعا اینجوریه؟ حقون هوا، قول ای پیامبر بگو، ای و ربی انه الحق، بله خدا سوگند، پروردگارم سوگند، که این حرفها هر آینه همشون حقه، درسته، درست، 100% درسته. و ما انتم به معجزین، و حواستون باشه شما هم نمیتوانید که با خدا مقابله بکنید، شما نمیتونید کاری کنید که خدا شما رو عذاب نکنه. اگر دست از شرک بر ندارید، مطمئن باشید که عذاب الهی سراغ شما خواهد آمد و شما کاری از دستتون بر نمیاد، شما که نمیتونید خدا را عاجز بکنید. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما علاوه بر بینایی ظاهری بینایی باطنی هم داشته باشیم تا در مسیر هدایت قرار بگیریم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما خودمون به خودمون ظلم نکنیم، عقلانیتمون، عقلمون، فطرتمون حاکم وجود ما باشه نه میل ما. خیلی تعبیر بدیه، کسی میگه دلم میخواد، به کسی مربوط نیست، من اینجوری دوست دارم. نه، ما باید بگیم خدا چی میخواد، چون خدا اینطوری میخواد من همین سمت رو میرم، چون عقلم این گونه میگوید، چون وحی این گونه میگوید، چون حق چون این است، من با حق هستم. نه که دلم میخواد، نه که خوشم میاد، نه که دوست دارم. زندگی خیلی مهمه، زندگیمون رو پای سلایق نادرست خرابش نکنیم. خدایا گوهر وجود ما رو ارتقا ببخش. ارتقاء گوهر وجود ما مساوی است با ارتقاء عقلانیت ما، مساوی است با ارتقاء فطرت ما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما ملازم رسول الله صلی الله علیه و آله باشیم، ملازم قرآن کریم باشیم، ملازم رهبران الهی باشیم، ملازم ائمه اطهار علیهم السلام باشیم، از سربازان واقعی بقیت الله العظم ارواحنا فدا باشیم. خدایا بهشت خودت رو، رضایت خودت رو، لقاء خودت رو ارزانی ما بدار. خدایا ما رو از عذاب دوزخ مسئول و محفوظ بدار. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما حرف حق رو بشنویم، قبول کنیم، آیات حق رو ببینیم، بفهمیم، ترتیب اثر بدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.